با هم گوش میکنیم به سخنرانی حجت الاسلام محلاتی، نماینده محترم امام امت متعظل العالی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در مراسم نماز جمعه تهران قبل از خطبه ها ایراد گردیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما الحم وله الثناء على ما قدم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. لا سيما بقية الله في الأرضين، اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته، ولعنة الله على أعاديهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانعك هو الأبتر. امروز ملت مسلمان ایران در شرایطی در نماز عبادی سیاسی جمعه شرکت می کنند که از نعم الهی برخوردار بوده جشنهای باشکوه یوم الله 22 بهمن را پشت سر گذارده قدرت جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذارده با اتکای به خالق عالم و با رمز یا زهرا بالاترین فتوحات و پیروزی ها را در جبهه‌های نبرد به دست آورده، در این حال که این همه پیروزی را به دست آورده به یاد زهرای اطهر سلام الله علیها مراسم عزا دارد. در فرصتی که هست درسی را از زهرای اطهر سلام الله علیها عرض می کنم و درسی را از امام بزرگوار و در بخش سوم در رابطه با لشکرهای فجر که قدرت خود را به نمایش گذاردند در مراکز استانها و همینطور مسائلی در رابطه با جبهه و پیروزی های به دست آمده مطالبی را عرض می کنند. این انقلاب اسلامی ما که به پیروزی رسید و امروز ما در دنیا کشوری مقتدرتر، مستقلتر، عزیزتر از این کشور سراغ نداریم. این انقلاب که پیروز شد علل و عواملی داشت. امام بزرگوار ما در فرمایشات اخیرشون در روز 21 بهمن جاری که مهمانان خارجی و جمعی از شخصیت‌ها و طبقات کارگر و افراد دیگر شرکت داشتند، عامل پیروزی را در درجه اول انقلاب فرهنگی دانستند. اون تحولی که در درون انسانها به وجود آمد، اون معنویتی که در انسانها به وجود آمد اون توجهی که مردم به معنویت و به اسلام کردند موجب این انقلاب واقعی شد. اونگاه عامل این تحول معنوی را خالق عالم ذکر فرمودند و فرمودند این کار خدا. من میخوام در اینجا با استفاده از فرمایشات حضرت زهرا علیها السلام این مطلب را عرض کنم. آری، همون گونه که امام عزیز فرمودند خالق عالم و خدای رحمان این همه نعمت را به ملت ما ارزانی داشت و این تحول را ایجاد کرد. هدایت کننده واقعی خداست. حتی به پیغمبرش هم خطاب می شود و ما رمیت از رمیت، اما ابا الله ان یجر الامور الا به اسبابها. خدای عالم هر نعمتی را که به هر جمعیتی مرحمت کرد، نعمت مال خداست، اما وسیله لازم دارد. مردم را هدایت می کند اما با دست انبیا. طاغوت ها سرنگون می شود اما به دست ابراهیم خلیل الرحمن، به دست پیامبران، به دست پیامبر گرامی اسلام و به دست امیر المؤمنین صلوات الله علیهم اجمعین. اینجاست که مسئله امامت و مسئله ولایت مطرح است. اینجاست که مسئله مربی و هدایت کننده مطرح است. هر ملت و هر جمعیتی که مربیش خالق عالم شد و هدایت کننده اش انبیا و اولیا شدند و در زمان غیبت امور آنها به دست فقهای عادل و بدون هوا و هوس افتاد، این ملت از این نعم الهی برخوردار می شوند. بسیاری از نعمت هاست که خود نعمت است ولی کلید و وسیله سایر نعم هست. آب ماده حیاتی اما وسیله حیات همه موجودات زنده است. اگر آب نباشد موجود زنده ای نیست. اکسیژن ماده حیاتی است برای همه انسان ها. در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی، در زندگی معنوی، در شؤون فرهنگی و اقتصادی، در شؤون نظامی، اون چه که کلید همه تعالی ها و ترقی هاست مسئله رهبری، مسئله امامت. بر این اساس هر جمعیتی که از این نعمت بهره‌مند باشد سایر نعم به دنبال او هست. اینجاست که بزرگترین نعمت برای یک جامعه نعمت امامت و رهبری. لتسألن یومئذن عن النعیم، فردای قیامت از جامعه ها سؤال می شود از نعمت ها. معصوم می فرماید این نعمت آب و نان نیست، این نعمت نعمت ولایته که از همه سؤال می کنند. همه موظفند این نعمت را به دست آورند و از او حراست کنند. مسائل دو طرف دارد، در همه موجودات زندگی که وسیله برای حیات موجودات دیگر هست این اصل حاکمه. مردم باید باغ را به وجود بیارند، درخت را تربیت کنند، این درختم میوه اونها را تأمین کند. مردم باید مدرسه بسازند، کلاس تشکیل بدند، معلم را احترام کنند، کتاب تهیه کنند، این معلم هم فرزندان اونها را با ثبات کند. در تمام شؤون مردم باید برن سراغ امام و رهبر عادل، با او بیعت کنند، این رهبر هم اونها را هدایت کند. در باب ولایت روایات زیاد ما داریم. فلسفه ای ذکر شده در اونجا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج اساس بنیان گذاری شده. نماز، زکات، روزه، حج، ولایت. دنبالش معصوم می فرماید ولایت از بقیه بالاتر است. لأنها مفتاح هن، برای اینکه این ولایت کلید بقیه است. این نماز جمعه اگر چنانچه ولایت و امامت صحیح در کنارش باشد برای جامعه مفیده. نماز جمعه می شود نماز عبادی و سیاسی، مرکز قدرت مسلمین،
محل نشر معارف اسلامی، محل سیاست گذاری، امام جمعه را امام مسلمین تعیین می کند. در رژیم گذشته ما نماز جمعه داشتیم، امام جمعه هم داشتیم. نماز جمعه بود اما این کنارش ولایت صحیح نبود. ضرر اون نماز جمعه برای اسلام بیشتر بود. اما امروز نماز جمعه است، چون در دست ولی فقیه هست، تمام سیاستمداران دنیا در روز جمعه منتظرن ببینن ختمش سیاسی جمهوری اسلامی را امام جمعه چگونه ترسیم می کند و همه وحشت دارن. حجش همینطور، این حجی بود که کنارش ولایت نبود، می رفتن اونجا دعا می کردن و بر می گشتن. امروز حج مرکز قدرت اسلام و مسلمین شده. چرا؟ چه عوض شده؟ امامت عوض شده. هر تحولی به وجود آمده، خداوند این تحول را به وجود آورده. من در اینجا این تواضع امام عزیز را خاضعانه پاسخ عرض می کنم. آری، امام عزیز همه چی را از خدا می داند، کمال ایشون هم همینه، اما واسطه ای امام عزیز شما بودید. همان گونه که ابراهیم خلیل الرحمن وسیله بود برای حق تعالی برای این سرنگون کردن بتا، همان گونه که او خلیل الله بود، تو هم در زمان بتها را در هم شکستی و خلیل الله زمان ما هستی. همون گونه که موسی کلیم الله بود، ارتباط با خدا داشت و به فرمان خدا به جنگ فرعون رفت و با دست او فرعون و جنودش را خدا غرق کرد، در زمان ما ای روح خدا و ای بنده صالح خدا، با دست تو فرعون های زمان و جنودشون و لشکریانشون همه غرق شدند. پس بالاترین نعمتی که خدا به ما داده نعمت رهبری است. این وسیله شده. اینجاست که مسئله امامت برای ما اصله. من در اینجا در این روزهایی که متعلق به حضرت زهراست عرض می کنم این مطلب را. زهرای اطهر فدای امامت و رهبری شد. زن، مرد همه باید از مقام امامت دفاع بکنند، مربوط به همه است. تنها مربوط به مردها نیست، هر انسانی مربی میخواد، هر انسانی هادی میخواد، هر انسانی و هر ملتی فرمانده میخواد. لابد لکل قوم من امیر. این ملت اگر رفت سراغ علی و دست بیعت با علی داد، اونگاه هست که همه از نعمت عدالت برخوردار می شوند. اون وقت هست که محیطی که علی در او حکومت می کند محیط عبادت می شود، محیط عرفان می شود. امام فرمود کشور ما امروز به لطف خدا اون مرکز فساد تبدیل به مرکز عبادت و مرکز عرفان شده. آری، اگر روزی علی و علی صفتان بر یک جامعه حکومت کنند، اون کشور کشوری می شود که بندگان صالح خدا در اونجا زندگی می کنند و همه بنده خدا هستند و اونجا می شود مرکز عرفان. زهرای اطهر دوران زندگیش را گذرونده، از نظر فردی عبادت می کند، خانهش مرکز عرفان، فی بیوت اذن الله ان ترفع، در اون خانه محقر، اما اون خانه کاخی که بنیاد رفیع دارد و در اون خانه معارف اسلامی درش حکومت می کند و از اون خانه انوار الهی پخش می شود به جهان. فرزندان خود را تربیت می کند. از طرف دیگر در وظیفه‌ای که نسبت به دین و ولایت دارند با حفظ عفت چادر به سر می کند، مسجد می آید، اونجا خطابه می خواند، از امامت دفاع می کند، اتمام حجت می کند. اون ملتی که پیمان می بندد با امام عادل مثل امیر المؤمنین علیه السلام، این ملت از برکات این امامت، عدل اجتماعی، محیط عرفانی، عزت، عظمت، استقلال، آزادی، بهره‌مند خواهد شد. استقلال می فرماید زهرای اطهر به این آیه شریفه: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض لكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر ملت ها ایمان بیاورند به اون چه خدا فرموده و تقوا داشته باشند، برکات آسمان و زمین بر اونها نازل می شود. لكن تکذیب کردند، نتیجه تکذیب امامت و ولایت را خواهند چشید. آری، ملت ما، ملت عاشق اهل بیت، این درس از زهرای اطهر آموخت و رفت بیعت کرد با امام عادل، با رهبرش. این رهبرم مردم را تربیت کرد. کودتا که نشد در 22 بهمن که یک قدرتی بیاد کودتا کند، نخیر. این رهبر از اون وقتی که در مدرسه فیضیه درس می گفت شاگردان را تربیت کرد و بعد هم امت را تربیت کرد، اون درسایی که خودش خونده بود اون درسا را به ملتش هم آموخت و این مرکز فساد را به مرکز عرفان تبدیل کرد. امام بزرگوار شما مناجات شعبانیه را خوندی: الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، و این درس را به ملتت هم آموختی. امروز اگر سراسر جبهه‌های ما از این افسران و سربازان عارف بالله مملوک، این درس را از تو آموختند، شاگردان تو هستند. جملاتی از امامتون عرض می کنم، از این مربی جامعه ما، بعدم در رابطه با جبهه ها. امام اربعینی دارن که یک بخشش چاپ شده. من حدود 30 پیش در 30 از این احادیث حضرت امام را از روی اربعینشون یادداشت کردم. یکی از بحثایی که امام عزیز دارد بحث فطرته. در بحث فطرت که همه انسان ها دارای این فطرت هستند، اونجا امام این مطلب را دارند: نصیحت می کنند ای انسان، تو حیوان نیستی، تو انسانی، دارای فطرت الهی هستی، عشق به جمال مطلق و کمال مطلق در تو وجود دارد. در همه انسان ها، به تعبیر ایشون اون انسانی که در آفریقا زندگی می کند یا اونهایی که در کشورهای به اصطلاح متمدن، همه دارای فطرتند، یعنی عشق به جمال مطلق داره و کمال مطلق. نور فطرت ما را هدایت می کند و قلوب سلسله بشر متوجه کمالی است که نقص ندارد، جمالی که عیب ندارد، علمی که جهل ندارد، قدرتی که عجز ندارد، حیاتی که مرگ ندارد، بالاخره کمال مطلق معشوق همه است. پس تمام موجودات با زبان فصیح یک دل و یک جهت گویند ما عاشق کمال مطلق هستیم. آیا در جمیع سلسله موجودات در عالم تصور و خیال در تجهیزات عقلیه و اعتباریه موجودی که کمال مطلق داشته باشد جز ذات مقدس الله، مبدع عالم جلت عظمته، سراغ داری؟ آیا جمیل علی اطلاق که بی نقص باشد جز اون محبوب مطلق هست؟ این جمله امام می فرماید ای سرگشتگان وادی حیرت و ای گمشدگان وادی زلالت، نه نه، بلکه ای پروانه های شمع جمال و جمیل مطلق، ای عاشقان محبوب بی عیب و بی زوال، قدری به کتاب فطرت رجوع کنید، صحیفه کتاب ذات خود را ورق بزنید، ببینید با قلم قدرت فطرت الهی در اون نوشته شده انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. تا کی به خیالات باطل این عشق خداداد فطری و این ودیعه الهیه را صرف این و آن کنیم؟ اگر محبوب شما این جمالهای ناقص و کمالهای محدود بود، چرا به وصول آنها آتش عشق شما فرو ننشست؟ شعله شوق شما افزون گردید، هان از خواب غفلت برخیزید، مژده دهید، سرور کنید که محبوبی دارید زوال ندارد، معشوقی دارید نقص ندارد، مطلوبی دارید بی عیب، مقصود و منظوری دارید که نور طلعتش الله نور السماوات والارض. این درس عرفانی را امام عزیز به ملتشون آموختن و این مرکز فساد تبدیل شد به مرکز عبادت و مرکز عرفان. این جوانان ما که راهیان کربلا هستند، اینان این درس آموختند، اینا دست بیعت با این امام دادند، ولذا امروز عاشق شهادت هستند. حالا براتون از عاشقان راهیان کربلا بگویم، از این شاگردان امام بگویم، از این میلیون ها جوان تربیت شده مکتب امام و مکتب اسلام براتون بگویم. اونهایی که امروز ابرقدرت ها را به لرزه در آوردن، ابرقدرت های شرق و غرب خواب ندارن، از آنان برایتون بگویم. در دو بخش در این ایام الله قدرت نمایی کردند نیروهای تربیت شده این مکتب. یکی لشکرهای فجر بودند. ما چند روز مونده به ایام الله تصمیم گرفتیم که قدرت جمهوری اسلامی را به نمایش بگذاریم و از این مسئله چند هدف داشت. یکی این که رسانه‌های گروهی تبلیغات غلط کرده بودند و دنیا خیال میکرد ما نیروهای رزمندمون فقط همینان که تو جبهه‌اند و راهیان کربلا. خواستیم به اونها بگوییم امروز کشور ایران همش یک پادگان است و فرد ملت مسلمان ایران یک رزمنده. ما قصدمون این